بسم الله الرحمن الرحیم. در تتمه بحث ابصار که قول به انطباع و قول به خروج شعاع هر دو مورد نقض و اشکال بود و هست، گرچه اینها کارهای مادی و مقدمات ادراکند ولی ادراک نیستند، قول به حضور اون شیء خارجی لدن نفس که شیخ اشراق مطرح کرده است تر شده، که شیخ اشراق میگویند نفس به وسیله قابله با شیء مستنیر همون شیء را میبیند در موطنش، نه رؤیت عبارت از انطباع صورت اون شیء باشد یا خروج شعاع از باصره باشد به ماننده. علم یا در مرحله احساس است یا در مرحله تخیل است یا در مرحله تعقل. موجود جهان خارجم یا در مرحله طبیعت است یا در مرحله مثال یا در مرحله عقل. نفس در مرحله طبیعت با خود طبیعت تماس حضوری دارد و این اضافه اشراقی به تماس حضوری به نام ادراک است، نه عکس برداری ادراک باشد. این کارها مقدمات ادراک است. اگر جسم مستنیری در مرابر باصره قرار بگیرد، نفس همون جسم مستنیر را در موطن خودش می‌یابد به علم حضوری و در مرحله تخیل هم این چنین است. اگر نفس با عالم مثال ارتباط پیدا کرد، همون موجود عالم مثال رو به علم حضوری می‌یابد. اگر چنونچه به موجود عالم عقل ارتباط برقرار کرد، همون موجود عالم عقل را به علم حضوری می‌یابد، نه مفهوم گیری و انتزاع باشد. چون موجود بیش از سه مرحله ندارد، عالم طبیعت است و عالم مثال است و عالم عقل مجردات عقلیه، نفس در هر مرتبه‌ای که با هر موجود اون عالم ارتباط برقرار کرد، همو را در جای خود می‌بیند، ادراک می‌کند و می‌یابد. نان که صورتی از اولدن نفس حضور داشته باشد، مگر معدوم و غایبی که به منزله معدوم است. اگر شیء معدوم باشد یا غایب باشد به منزله معدوم، اون وقت است که صورتی اولدن نفس حضور پیدا میکند، وگرنه اگر اون شیء موجود باشد و مقابله نوری برقرار باشد بین نفس به بین اون شیء، حالا خواه نور ظاهری کما فی الابصار، خواه نور تخیلی کما در عالم مثال، خواه نور عقلی، نفس همو را در همو مرتبه می‌یابد.
این موجود غایب با اون موجود مثالی که می‌فرمایید چه فرقی
دارد؟ اگر در موجود مثالی غایب نیست، اگر نفس به اون مرحله عالم مثال رسید نسبت به او حاضر است، اما اگر نسبت به اون مرحله نرسید یا یه همچی موجودی در عالم مثال موجود نبود، مثل دست بافت های خود خیال، قوه خیال چیزهایی رو می‌بافد که در عالم مثال وجود نداره، اینها ناچار در نفس خواهد. این گوشی از حرفهای شیخ اشراق. شیخ اشراق میگویند به این که کاری که اون مبدأ عالی میکند در سطح تعقل و همچنین در سطح تمثل، کاری است که نور با باصره میکند در حد احساس بصری. در احساس بصری آنچنان نیست که نور باصره را ایجاد بکند یا به او قوه بینایی بدهد و همچنین اونطور نیست که نور اون شیء خارجی را که مبصر و مدرک است ایجاد بکند یا به او امکان مرئی شدن بدهد. نه، او این امکان استعدادی را دارد که دیده بشود. نفس هم این امکان استعدادی را دارد در مرحله باطره که ببیند، الا اینکه نور وقتی تابید این باصره بالقوه می شود باصره بالفعل و اون مبصر بالقوه می شود مبصر بالفعل و این ابصار هم که بالقوه بود می شود ابصار بالفعل. کارش آفتاب مثلا که مفیز نور است آن است که این مدرک و مدرک و ادراکی که در مرحله قوه بودن به فعلیت می رسد. اون موجود مجرد عقلی هم به نام عقل فعال یا امثال زاله که معلم نفوس هم وقتی نورانیت اونها بتابد بر نفس، نفس که یک موجودی است خارجی و مجرد و حقایق عالم عقل و عالم مثال که موجودی هستند در موطن خودشون محقق، با تابش اون نور نفسی که عالم بالقوه بود عالم بالفعل بشود، اون شی که معلوم بالقوه بود معلوم بالفعل می شود. این چنین نیست که اون موجود عالی چیزی را بیافریند، نفسی را بیافریند یا اون شی را ایجاد کند. نه، هم اون شی موجود است هم نفس، الا اینکه وقتی نور تابید نفسی که عالم بالقوه بود عالم بالفعل می شود. مثل نور ظاهری، همون طوری که نور ظاهری باعث می شود باصره بالقوه باصره بالفعل بشود و مبصر بالقوه مبصر بالفعل بشود، نور باطنی هم می‌چینه. این حرف بلند شیخ اشراق را مرحوم صدرالمتعالین در بسیار از نوشته هاشون دارن. در مرحله عقل معالم و معلوم اسفار، در اون فصلی که عنوان فصل این است کیفیت تأثیر عقل فعال فی نفوسنا، عقل فعال چگونه در نفوس ما اثر میگذارد، فعالیت عقل فعال در نفوس انسانی به چگونه است، مخصوصا اونجا همین تعبیرها رو دارن که این به منزله نوری است وقتی بتابد این عالم بالقوه را عالم بالفعل میکند، معلوم بالقوه را معلوم بالفعل میکند. بنابراین رو اساس فلسفه شیخ اشراق، نفس در هر سه مرحله ادراک با عین خارج در ارتباط است.
میگیره که از خزانه های غیب الهی است به اون مرحله میرسه و از اونجا میگیره، در حالی که اینجا فرمایید که نقش نور رو بازی میکنه که طرفین بالقوه رو بالفعل میکنه.
بله، اونجا هم ایشون همین عبارت ها رو دارن، میگیره منتها علم در اونجا نور است، نه اینکه معلوم را عقل فعال ایجاد بکند یا نفس را ایجاد بکند. یک حقیقتی را که نفس مییابد، این حقیقت در موطن خود موجود است، نفس هم موجود است، منتها نفس عالم بالقوه است، با تابش نور عقل فعال می شود عالم بالفعل. این چنین نیست که نفس عقل فعال یک حقیقتی را که معلوم است ایجاد بکند. اگر ما یه قانونی یه حقیقتی رو یافتیم، این چنین نیست که این حقیقت تازه ایجاد شده باشد، این حقیقت بود، نفس به وسیله نوری که از عقل فعال دریافت شد او رو دید. همین دیدن علم است. معلوم موجود بود، نفس عالم بالقوه بود شده عالم بالفعل، عالم بالفعل شد به وسیله نور عیل علم. دیدن یافتن علم است، عقل فعال علم میدهد، نور میدهد یعنی علم میدهد. اما در مرحله باصره البته شمس علم نمیدهد، نور وقتی تابید این عالم بالقوه میشود عالم بالفعل، اون معلوم بالقوه میشود معلوم بالفعل. اینطور نیست که نور که تابید یک درختی رو ایجاد کند یا شکل و رنگی رو ایجاد کند یا باصره رو ایجاد کند. باصره موجود است، لون و شکل موجود است، مثلا حالا شکل موجود است و انسان در اثر تاریکی نمیدید، حالا که نور تابید میبیند. کار نور آنه که این مبصره بالقوه رو مبصره بالفعل میکند، چیزی را ایجاد نمیکند. و ابصار هم ارتباط با عین خارج است، تخیل هم ارتباط با عالم مثال است، تعقل هم ارتباط با عالم عقل. بسیار از گوشه های این حرف را مرحوم آخون پذیرفت که تأثیر عقل فعال در نفوس ما مانند تأثیر شمس است در چشم های ما. این یک. معلومات ما در عالم مثال و در عالم عقل چه ما باشیم که نباشیم موجود است، این دو. و علم ما هم عبارت از برقراری حضور رابطه حضوری بین نفس با عالم مثال و عالم عقل است. سه، منتها یک عالم مثال منفصلی متصلی هم مرحوم صدر متعلقین اثبات کردن که در وجود ذهنی فرمودن که اختلاف ما با شیخ اشتاق در چند مطلب است. یکی این که ما میگوییم بسیار از این صحبت در عالم مثال متصل است، یعنی در سوق نفس است، به دلیل اینکه خیالات باطل و جزافی ما فراوان داریم که اینها را نمیتوان به حساب عالم مثال منفصل و خیال منفصل آورد. این صور قبیحه‌ای که نفس میسازد این در درون خود اوست، نه در خارج باشد و مانند آن. و یک دوره از فکر فلسفی مرحوم آخون با این مبنا گذشت که ادراک عبارت از ارتباط با عین خارج است، که این را در فصل 11 از همون موقف سوم جلد ششم اسفار تصریح کردن در بحث علم واجب ماعدا. اونجا دارن که من مدتی همین روش شیخ اشراق را پذیرفته بودم و میگفتم، تا اینکه مطلب برای من روشن شد که این چنین نیست. اون چی که در جلد سوم در فصل سوم از فصول مرحله علم بیان شد در تفسیر علم، عنوان فصل این است: فی حال تفاسیر المذکورت فی باب العلم تضییفها، جلد سوم صفحه 285. از شیخ اشراق این عبارت نقل شده بود، این مطلب: و اما شیخ المقتول صاحب کتاب حکمت الاشراق فذهب الى ان العلم عبارت عن الظهور و الظهور نفس و ذات نور. منتها این عبارت مبسوط بود که خوندن همش لازم نبود. اشکالاتی که برایشون داشتن در صفحه 291 این بود که: و اما مذهب و شیخ اتباع رواقیین فیه قسم من الحق به قسم من خلاف الحق، اما الحق فهو ما قاله فی علم الجوهر المفارق به ذاته که من انه عبارتون ان کونهی نورن لنفسه و نوروه و الوجود. این مطلبی که بیان کردن فهازا راجون الى مخترناه من کون العلم هو الوجود، و این مطلب حق است به ما میپذیر. و اما الباطل من مذهبهی فهو قوله به ان علم الشی به ما سواه هو اضافته الیه. وقتی یک عالمی به یک معلوم علم پیدا می کند یعنی اضافه اشراقی با خود معلوم دارد. اون معلوم اگر در عالم طبیعت است، نفس به وسیله حواس با او ارتباط پیدا می کند و همون شیء خارجی را به علم حضوری می یابد. و اگر در عالم مثال باشد، نفس به وسیله قوای تخیلی با همون موجود عالم مثال در ارتباط می شود و همون را می یابد. و اگر موجود مجرد عقلی باشد، نفس به وسیله قوه عاقله با عین موجود خارج عقلی ارتباط پیدا می کند و همین ارتباط ادراک است. و اما الباطل من مذهبهی فهو قوله به ان علم الشی به ما سوا هو اضافته الی و هو غیر صحیح. چرا؟ لان العلم ینقسم الی التصور و التصدیق و الکلی و الجزئی و الاضافته لیست کذلک. بر اساس این شکل ثانی نتیجه میگیرن که علم اضافه اشراقیه نیست، چون اون اضافه که دیگران میگن اضافه مقولیه میگن، لذا بر اوی اشکالات دیگری وارد است. این اضافه که شیخ اشراق میگن اضافه اشراقیه است. چون علم تقسیم میشود به تصور و تصدیق و کلی و جزئی و امثال ذلک و اضافه که ارتباط وجودی است مقسم اینها نخواهد بود، پس علم اضافه نیست. اشکال دوم، و یرد علیه ایزن ان الحیوان له ادراکات جزئیه و مذهبه ان کل مدرکن لشی لابد و ان یکون نورن لنفسه و کل نورن لنفسی عقلن بالفعل فیلزم علیه کون و کل حیوانن زا عقل، که این برگشت به عاقل است فعلا از بحث ما بیرون. الان بحث ما درباره علم و معلوم هست. اشکال سوم، و ایزن من مذهبهی ان الاجسام و المقادیر مدرکتون بالعلم الاشراقی الحضوری. اصل علم را ایشون اضافه اشراقیه می دانن، خواه در تعقل، خواه در تخیل، خواه در تصور، در احساس. یه اشکال مشترک هست که علم یا تقسیم می شود به تصور و تصدیق و کلی و جزئی، در حالی که اضافه این چنین نیست. هیچی که از این اضافه های سگانه به تصور و تصدیق تقسیم نمی شود. این اشکال مشترک. و یه اشکال است مخصوص به عالم طبیعت و عالم احساس، که اگر علم حضور اشراقی عالم است با معلوم، این معنا در تمثل به تعقل راه دارد ولی در احساس راه ندارد، زیرا نفس نمیتواند به موجود مادی ارتباط برقرار کند، زیرا موجود مادی دون ارتباط علمی است. اگر علم اضافه باشد، یک اشکال مشترک است در هر سه قسم علم، یک اشکالی است مخصوص مرحله احساس.
اگر اضافه عبارت است از نسبت بین عالم و معلوم، چه لزومی داره که مقسم تصور و تصدیق باشه؟ خب این رابطه بین عالم و اون معلومی که تصور است برقرار میشه، بین عالم و اون معلومی که تصدیق است برقرار میشه، چه لزومی داره که مقسم تصور و تصدیق باشه؟
اگر علم همون ارتباط با خارج است، یعنی ارتباط اشراقی، غیر از نفسی که عالم است و غیر از این شجری که معلوم است چیزی دیگری نیست، اون وقت نفسی موجود مشخص خارجی است، شجر هم یه موجود مشخص خارجی است، این ارتباط اشراقی را میگوین علم. این تصور و تصدیق بر نمیدارد، این کلی و جزئی بر نمیدارد. یه قول دیگری است که علم اضافه بین عالم و معلوم است، که اضافه مقولی است، که اون مذهب سوم بود، اون را در صفحه 290 جلد سوم نقل کردن و او را علاهده ابطال میکنن. او اضافه مقولیه را مطرح میکنن، نه اضافه اشراقی را. فتحصل که علم لدى شیخ الاشراق اضافه خارجیه که ربط حضوری بین عالم و معلوم است، خواه معلوم در عالم طبیعت باشد، خواه در عالم مثال، خواه در عالم عقل. و کار اون معلم عقلی به نام عقل فعالم نور دادن است، همونطوری که نور ظاهری نقشش فقط آن است که بالقوه را بالفعل می کند، نه عالم را ایجاد کند یا معلوم را ایجاد کند. نقش نور باطنی هم آن است که عالم بالقوه را عالم بالفعل می کند، وگر نه عالم ایجاد می کند نه حقیقتی از حقایق عالم را ایجاد می کند. همه در موطن خودشون موجود هست. فیما یرجعو الال علم، نه عالم و نه معلوم. فیما یرجعو الال علم، مرحوم آخوند دو اشکال دارن. یکی علم نمیتواند اضافه اشراقیه باشد، بلکه علم تقسیم میشود به تصور و تصدیق، به اون اضافه اشراقیه یه ربط خارجی است. دوم اینکه علم به ماده و مادی تعلق نمیگیرد. این خلاصه نظر مرحوم آخوند در جلد سوم که فرمودند و ایزن من مذهبه ان الاجسام و المقادیر مدرکتون بالعلم الاشراقی الحضوری و کذا ذهب الى ان کل نفس منا تدرکو بدنها به علم حضوری اضافی، در حالی که و اندنا ان الاجسام المادیه من حیث وجودها المادیه المنقسم فی الجهاد لا يتعلق بها ادراک ولا شعور لا تعقل ولا غیر. اما اون چه که شیخ اشراق بیان کرده بودن که اشکال اول رو برطرف می کند این است که در حکمت الاشراق صفحه 18 حکمت الاشراق طبع جدید به نام الضابط السادس فی معارف الانسان، چون ایشون در حکمت اشراق می گویند به این که ما بحث‌های منطق را کوتاه مطرح می کنیم، برای اینکه اون چه که انسان را به حقایق عالم آشنا میکند راه تهذیب نفس است، نه راه علمای حصولی. بنابراین و خودشم تقریبا شرط کرده است کسی که بخواهد این کتاب حکمت الاشراق را مثلا بحث کند به بخواند و روش کار کند، گذشته از اینکه مطالب منطقی و علوم حصولی و اینها رو فرا گرفت، یک اربعین کاملی باید گذرانده باشد که من اخلص لله اربعین سباعن تنفجر و ینابیل و حکمت من قلبه، یک اربعین میخواد. این شرط شروعی در این کتاب است. ایشون در صفحه 18 به نام الضابط السادس فی معارف الانسان که راه شناخت و ابزار شناخت و درجات شناخت انسان را مطرح میکند، می‌فرمایند به این که این معارف الانسان فطریتون و غیر فطریه، یک مقدار بدیهی است که همراه با فطرت است، یک مقدار فطری نیست. این معارف الانسان فطریتون و غیر فطریه و المجهولو اذا لم یکفهت تنبیه و الاختار و بالبال، اگر یک امری مجهول بود ولی مجهول بودنش نه در اثر غفلت بود بل در اثر پیچیدگی خود مطلب بود، طوری که تنبیه و به خاطر آوردن کافی نباشد، و المجهول اذا لم یکفه تنبیه و الاختار و بالبال، یک قید. و لیس مما یتوسلو الیه بالمشاهدت الحقت التي للحکماء العظماء، و اگر با علم حضوری به شهودی هم حل نشد این دو قید، اونگاه لابد له من معلومات موسلت الیه ذات ترتیب موسل الی منتهیت فی تبیین الی الفطریات، اونگاه مسئله منطق و علم حصولی و تصور و تصدیق و اینها مطرح است. پس اول یه علم فطری است که انسان با او آفریده شده، یا با اندک تنبه به او راه پیدا میکنه. و غیر از او یه سلسله علوم شهودیه است، همونطوری که ذات خود را به علم اشراقی و شهودی مییابد، بعضی از اسرار عالم را هم به علم شهودی مییابد. این دو. اگر علمی نه فطری بود نه در اثر تهذیب نفس مشهود شد، اونگاه نوبت به تصور و تصدیق و علم و حصولی و منطق و امثال ذالک میرسد. پس شیخ اشراق نمیگوید علم فقط و فقط منحصر در حضوری است و لاغیر. اگر بگوید علم منحصر در علم حضوری است، اون وقت است که مرحوم آخوم میتواند بگوید که ما علم حصولی هم داریم، برای اینکه تصور و تصدیق داریم، کلی و جزئی داریم و حضور اشراقی تصور و تصدیق پذیر نیست. اگر شیخ اشراق هم منطقی دارد، تصور و تصدیقی دارد و علم و حصولی دارد و روش بهره برداری از بدیهی به نظری را هم میپذیرد، پس نمیتوان به ایشون اشکال کرد که علم اشراق نیست، برای اینکه علم تصور و تصدیق هست، علم کلی و جزئی هست به مانند اون. ایشون میفرمایند اگر فطری نبود و اگر با تهذیب نفس مشاهده نشد که علم حضوری است، اونگاه یک سلسله مجهولاتی است که از معلومات اولیه استفاده می شود و این معلومات اولیه هم به اون فطریات باید برگردد. و لیس مما یتوسل الیه بالمشاهدت الحقت التی للحکماء العظما، اونگاه لابد له من معلومات موصلت الیه ذات ترتیب، که بدیهی باید باشد و چینش او هم باید بدیهی باشد، یعنی هم مادهش بدیهی هم هیئتش بدیهی. موصل الیه منتهیت فی تبیین الی الفطریات، و اگر در تبیین به فطریات و بدیهیات منتهی نشود، و لا یتوقف کل مطلوب للانسان علی حصول ما لا یتناها قبله ولا يحصل له اول علم قط و هو محال.
بخاطر اینکه ایشون میگه افساد اشراق این یعنی علم حضوری.
بله، بنابراین این خلاصه اون چه که در این ضابط سادس بیان کرد. پس نمیشود گفت که شیخ اشراق اگر علم را حضور و اشراق بداند تصور و تصدیق چه میکنه. این معلوم شد که فرمایش شیخ اشراق کجاست، چه این که باز در همون بخش منطق در صفحه 15 در ضابط ثانی میفرمان از ضابط ثانی فی مقسم تصور و تصدیق و ان شیء الغائب عن، اگر چیزی به علم حضوری برای شما مشهود بود، او که دیگر تصور و تصدیق ندارد. اما اگر از شما غائب و پوشیده بود، ان الشیء الغائب عنك اذا ادرکته فانما ادراکه، اونم علاما یلیق به هذا الموضع، که شارع حکمت و اشراق میگوید، یعنی اون چه که ما میتوانیم در بخش منطق بگوییم و الا اون چه که در بخش حکمت مطرح است راه تهذیب است. فانما ادراکه علی ما یلیق به هذا الموضع مثال حقیقته فیک، به حضور مثال حقیقته فیک. فان الشیء الغائب ذاته اذا علمته، اگر چیزی غائب بود معدوم بود و مانند آن، اگر اثری از او در شما پیدا نشود که علم نیست، اگر اثر پیدا بشود باید مطابق با او باشد که بشود علم، و این همون حصول صورت است و علم حصولی است و مسئله تصور و تصدیق. اونگاه مسئله کلیت به جزئیت را مطرح میکنند، هم تصور و تصدیق را هم کلی به جزئی را در این ضابط ثانی صفحه 15. اونگاه میگوید بل معنى ساله فی نفسه لمطابقت الکثیرین استرحنا علیه بالمعنى العام. عام دارند و شاخص دارند و منحت، به اصطلاح شیخ اشراق عام شاخص منحت، همون کلی و شخصی و امثال ذالک، لفظی که شامل می شود افرادی را کثیر را میگوین عام، لفظی که لهو مفهوم خاص که بیش از یک شخص را شامل نمی شود میگن شاخص. معنایی که زیر پوشش یک امر عام کلی قرار می گیرد کل انسان المندرج تحت الحیوان، او را میگن منحت. منحت و شاخص و عام، این سه اصطلاح از اصطلاحاتی که شیخ اشتاق داره، او را در ضابط ثانی بیان کرد. بنابراین اون چرا که مرحوم آخوند در جلد سوم اشکال کرده که ما تصور و تصدیق داریم کلی و جزئی داریم، هم کلی و جزئی رو شیخ اشراق میپذیرند در علم حصولی، هم تصور و تصدیق رو میپذیرند در علم حصولی. نمیگوین علم مطلقا حضور است و علم حصولی نداری، میگوین اگر حضور نشد حصولی است و اگر حصولی شد تصور و تصدیق و کلی و جزئی داره. مثل سایر علوم حصولیه دیگه که دیگران میگن دیگه، اون کار فاعل است، کار معلم است که چه میکنن. منظور اینه که همون حرف رو مرحوم آخوند پذیرفته در بسیار از موارد میگوید دیگه. در اونجاها دیگه علم حصول چون خود حقیقت موجود است، انسان با او ارتباط پیدا میکنه. حالا از او توانست یک مفهومی هم بسازد، مثل اینکه خود را به علم حضوری مییابد، اونگاه از خودش مفهومی به نام من میسازد. از حقایقی هم که علم به علم حضوری به اونها احاطه پیدا کرده یا با اونها ارتباط برقرار کرده، از اونها مفهوم میگیرد، مفهوم میسازد. پس یک مقدار از اشکالات مرحوم آخون وارد نخواهد. نه مرحوم آخون که درباره علم حضوریشون اشکال ندارد که. میگد اگر علم حضوری است ما تصور و تصدیق، ایشون فرمود ما چیز دیگه میگیم، شما جای دیگه اشکال میکنی. ما میگیم اگر تهذیب نفس نشد، شهود نشد مفهومه، و شما میگیم ما مفهومم داری، کسی گفت این کار نکرده که. ما میگیم اگر کسی نتوانست با تطهیر جان حقیقتی رو بیابد، مفهوم خالی گیرش میاد، او رو با منطق باید تربیت کرد. اگر راه اربعین اثر نکرد، راه منطقه. باید شما بگید ما تصور تصدیق هم داریم، اون برای ما هم داریم دیگه. تصور تصدیق لولا الاربعینه، لولا تهذیب نفسه. اگر مسئله تهذیب نشد راه منطقه، اگر راه مشاهده نشد راه مفهومه. نه اینکه انسان بیاید به شیخ اشراق بگوید که نه ما تصور داریم، تصدیق داریم، کلی داریم، جزئی داریم. ایشون میگه ما هم همین رو قبول داریم. اگر راه شهود نبود جاش منطقه، بحث منطقه. معلم کارش در هر دو جا نور دادنه، چه در مفهوم چه در حقیقت. اکثری مردم با حقیقت تماس دارن، منتها حقیقت عالم مثال، دسترسیشون به عالم عقل کمه. اون چرا که میابن با عالم مثال در ارتباطن. همه مردم هرچی میابن اگر یه حقیقتی یافتن مال عالم مثاله. اکثری مردم این چنین نیست که علمشون با اقلی فرق داشته باشد. فرقشون اینه که اقلی از مرحله مثال گذشتن با عالم عقول هم ارتباط دارن، اکثری فقط در محدود عالم مثال و تخیلن. مثل اینکه همه مردم میبینن چی رو میبینن؟ ایشون میفهمن خارجی میبینن. همه مردم اندیشه های خیالی دارن، چی رو ادراک میکنن؟ عالم مثال رو ادراک میکنن. مرحوم آخون یه نظری در پایان بحث وجود ذهنی دارن که فرمودن که اختلاف ما با شیخ اشراق اینه که ما علای مثال رو قبول داریم، ولی نه تنها مثال منفصل، ما مثال متصل هم قائلیم، برای اینکه این دستبافت های خیال رو ما نمیتوانیم به حساب عالم واقع بسپریم. خیلی از جذافیاتی که جذافکاری های قوه خیال که خیال میوافد و اینها رو نمیشد به حساب عالم خارج گذاشت، اینا در خیال متصل است، در مثال متصل است و امثال ذلك. او را هم شاید شیخ اشتاق انکار نکند. اگر اشکالی نظیر این چنین اشکال باشد، معلوم شود که اون اشکال اونچنانی هم وارد نیست. مرحوم شیخ اشتاق که اون را انکار نمی کند. میماند مسئله احساس سیم الابصار که محل بحث است. ما چیزی را که میبینیم صورتی از او در نفس به وسیله نفس انشاء می شود. حالا اون اقوال که ابصار عبارت از انطباع اون مرئی به مبصر در مردمک چشم باشد، یا خروج شعاع باشد، یا قول سومی که در حکمت الاشراق آمده و در اسفار نیامده و اون قول استدلال است که گوشه از اون قول که در حکمت الاشراق آمده در اصول فلسفه سیدنا استاد رضوان الله علیه آمده که بعضی از قائلین به انتباع میگوین در برابر این اشکال که ما چگونه عظیم را در صغیر منتبع میدانید، میگویند کارهای مقدماتی که انجام گرفت نفس به استدلال و مقایسه و فکر میفهمد یا عکسی را که میبیند مقایسه میکند که مثلا این عکس باید در خارج اینقدر باشد. با مقایسه ما یک عکسی را که دیدیم میفهمیم این منظره اینقدر مثلا وسیع است یا صاحب این عکس اینقدر مثلا حجم اینها دارد، که از راه استدلال میفهمیم. دیدن بالاستدلال است در مواردی که ما عکسی در چشم ما می افتد و اون شی خیلی بزرگتر از خود ماست، مثل کوهی را می بینیم یا مناظر دیگر می بینیم. اون قول بالاستدلال را که شیخ اشراق نقل می کند و رد می کند، اون می شود قول سوم. قول چهارم قول خود شیخ اشراق است. قول پنجم قول مرحوم آخوند است که غالب انشاء صورت است. آیا ما این شیء را که میبینیم، حالا اون سه قول هیچ، چون ما میبینیم نه استدلال میکنیم. مضافم ما که یک منظری کوهی رو ببینیم یا دریای رو میبینیم، نه اینکه بشینیم استدلال بکنیم بگیم این عکسی که پیش ماست پس لابد دریا کذا و کذا، نه، دریای عظیم را میبینیم، مناظر وسیع را میبینیم. مضافاً به این که اگر انطباع عظیم در صغیر محال است، ما استدلال کردیم از این عکسی کوچک پی بردیم به که صاحب عکس بزرگه. خب اون بزرگی در کجاست؟ اون بزرگ در کجاست؟ و هم بالاخره در یک گوشه، مگر اینکه اون را بپذیرن که مجرد است و نفس در مرحله تخیل هم مجرد است، که این اشکال اخیر دیگه وارد نیست. ما الان شیئی رو که احساس میکنیم به بصر میبینیم، این درختی که میبینیم، آیا با برقراری این کارهای مقدماتی نفس صورتی مماثل صورت شجر ایجاد میکند در مرحله باطره به حس مشترک، یا این شجر خارجی میابیم؟ اگر این شجر خارجی را بیابیم، چند اشکال هست که مهمترین اونها دوتاست. یکی این که موجود مادی به ما انه موجود مادی تحت علم قرار نمیگیرد، زیرا موجود مادی یه موجود غائبی است و پراکنده است که اجزاش از یکدیگر منقطعند و علم یه وجود حضوری است. چگونه حضور و جمع در پراکنده و کثیر راه پیدا میکنه، به غائب راه پیدا میکنه. اشکال دوم که در تعلیقه سیدنا استاد رضوان الله علیه در چند روزهای قبل بود، اینکه اگر ما به عین خارج ارتباط پیدا میکنیم، پس این خطا و اشتباه چیه؟ اگر ما در ابصار عین شیء خارج را میابیم، اون چه که در آب میبینیم همون موجودی که تو آب است همون رو میبینیم. پس چگونه ما او رو منکسر میابیم؟ دور و نزدیک میبینیم، کوچک میبینیم و مانند آن. اگر ما با عین خارج ارتباط برقرار میکنیم، این اشتباهاتمون چی؟ از این طرف میشود استدلال کرد به این که اگر دیدنها به این باشد که نفس یه صورتی مماثل و ایجاد میکند در مرحله باصره و حس مشترک، چون تشخص بالوجود است، پس این صورتی را که نفس در مرحله باصره ایجاد کرده است امر کلی است، قابل صدق بر کثیرینه، ولو مصداقش یکی بیشتر نباشد در خارج کلی است. اون وقت ما که با این موجودات خارج ارتباط داریم کلی را میفهمیم و کارها را در شخص پیاده میکنیم. ما این کتابی را که میخواهیم بعد از دیدن برداریم یک صورت کلی پیش ماست که قابل انطباق بر کثیرین است، منتها چون یه فرد بیشتر ندارد در این فرد ما اعمال میکنیم. همون استدلالی که ارسطو به شیخ اشراق در اون حالت منامیه گفت تو که دست تو حرکت میدی معنای دست من را ادراک میکنی، بعد دست حرکت میدی، رو به علم حصولی میدانی که امر کلی است. بدن را که حرکت میدی به عنوان علم حصولی میفهمی، میگویی بدن من، بعد این بدن خارجی رو تحریک میکنی، یا این بدن خارجی مورد علم شماست و همین را حرکت میدی. ما مفهوم دست را میفهمیم، دست من، چون دست من یه مفهومی است کلی، کلی مضاف به کلی دیگر که مفید تمیز است نه تشخص. یک کلی مضاف پیش ماست، وقت ما در شخص فعل و انفعال ایجاد میکنیم، یا نه خود این دست را به علم حضوری میابیم، بدن را به علم حضوری میابیم. بیرونی از بدن اونچه که مربوط به محیط کار ماست و کار ما روی او قرار میگیرد، این کتاب، این کاغذ، این قلم، این میز و مانند آن، اینها را ما به علم حصولی ادراک میکنیم، بعد مورد فعل و انفعال ما، یا عین این کتاب را به وجود خارجی میابیم و روش کار میکنیم و اثر میذاریم. این نشانه آنه که ما با عین خارج ارتباطیم. از این طرف دو تا اشکالی که مرحوم صدر متعلهین دارن این رو باید حل کرد. اما اشکال اول که موجود مادی به ما انه موجود مادی تحت علم نیست، قید ذکر کردن که اجسام مادیه من حیث وجود هل مادی المنقسم فی الجهات لا يتعلق بها ادراک ولا شعور لا تعقل ولا غیره. روی این مبنا بالاخره مرحوم آخون استادگی نمی کنند. گرچه اجسام مادی را قید آوردن من حیث و وجود هل مادی، اما هم در جلد هشتم اسفار رو این بحثایی که چند روز قبل گذشت اونجا تصریح کردن که همه موجودات عالم و شاعرن، از اون جهت که عرفا شامخون یافتن به کتاب الهی هم شهادت. نه تنها در جلد هشتم همین بحثایی که چند روز قبل گذشت تصریح کردن میگه همه موجودات شاعر و مدرکن، بلکه در چندین جای جلد ششم اسفار تصریح کردن که همه موجودات جهان خلقت شاعر و مدرکن و مسبحن و چیز میفهمن، منتها ما به زبان اونها آشنا نیستیم. بنابراین یه شعور ضعیفی در سراسر جهان هستی هست و اگر وجود مسابقه با وحدت است، کل موجودن واحد و کل واحدن موجود، اون وحدتی که هم سطح با وجود است نه وحدتی که مقابل کثرت است. اون وحدتی که هم سطح با وجود است، مسابقه با وجود است، اون مقابل ندارد. کل موجودن فهو واحد و کل واحدن فهو موجود، که به دوتا موجب کلیه برمیگردن. اون وحدتی که همسان وجود است و هم سطح وجود است، او مقابل ندارد الا العدم. اون وحدت مطلقه که مسابقه با وجود است، تنقسم الى الوحدت و الکسره. اون وحدتی که کسرت مقابل اوست، قسمی از اقسام وحدت مطلقه است که مسابقه با وجود است. اگر کل وجودن فهو واحد، کل موجودن فهو واحد، پس هیچ موجودی در جهان امکان و هستی نیست مگر اینکه جنبه وحدت دارد. اگر جنبه وحدت دارد، حضور دارد. اگر جنبه حضور دارد، پس قابل تعلق علم است. مگر کثیر می شود موجود باشد و کثیر باشد به جنبه وحدت نداشته باشد؟ شیخ اشراق اگر میگوید، همون جنبه حضورش را میگوید، همون جنبه وحدتش را میگوید. ایشون تصریح نکردن این اجسام مادی از اون جهت که پراکندن، از اون جهت که از یکدیگر غائبن معلومن، که گفتن معلومن. و او برای همه همون شعور را قائل است که عرفا پندار گفتن، به کتاب سنت خبر دادن. و شما هم رو مسائل فلسفی همون رو ناچار اثبات بکنید. برای اینکه اگر این موجود مادی موجود است، ممکن نیست موجود باشد وحدت نداشته باشد. اگر وحدت دارد، حضور دارد. شی و شی نیست تا اینکه شیی از شیی غائب باشد. شی و شی نیست تا شیی از شیی دیگر محجوب باشد. اگر کثرت کثرت محض شد، به وحدت بر نگشت، او در خارج موجود نیست، او مقابل وحدت است. اگر کثرت کثرتی است که زیر پوشش وحدت است، الوحدت المطلقت المسابقت للوجود تنقسم الى الوحدت والکثره، پس کل موجودن فهو واحد، ولو از نظر دیگر قابل تکثیر و تقسیم باشد. پس کل موجودن فله وحده. اگر وحدت دارد، حضور دارد. اگر حضور دارد، هم علم و هم عالم و هم معلوم در اونجا راه دارد. این قابل حل است. برای اینکه مرحوم آخون نظر بلندشون فوق این نظر است، میگوین که اجسام یه بعدی دارن که بالاخره رو اون بعد قابل درک هستن. میماند مسئله این که اگر ما با خود خارج در ارتباط هستیم، پس چرا اشتباه میکنیم؟ ما اگر عین خارج را میابیم، چگونه اشتباه میکنیم؟ آیا اشتباه در علم حضوری است یا در علم حصولی؟ خطا در تصدیق و علم حصولی است یا در حضور و اشراق است؟ ما کدام علم حضوریمون اشتباه کرده؟ اگر از علم حضوری را تبدیل به علم حصولی کردیم، تصدیق بود، موضوع و محمول و نسبت و حکم بود، اونجا گاهی در این علم حصولی مقدمات رو با حفظ امانت در نظر می آوریم و حکم درست می کنیم، میشه ثواب. یه وقتی مقدمات رو جابجا می کنیم، امانت های علم حضوری رو حفظ نمی کنیم، میشه بعد خطا. این که ما از دو این ستاره رو کوچک میبینیم، بگوییم باطر خطا کرده، یا ما همون ارتباط وجودی که در این شرایط با او داریم، همون رو امانت رو باید حفظ بکنیم. ما اگر خواستیم این علم حضوری را تبدیل به علم حصولی بکنیم، اولا علم حضوری که خطا و ثواب در او راه ندارد، چون حکم نیست. و در باصره هم که مرحله تصور از خطا و ثواب نیست، چون حکم نیست. باصره که خطا نمی کند. این عقل است که اشتباه می کند، نه باصره. این ذهن است که اشتباه می کند، نه باصره. اگر امانت های بصری را حفظ بکند، اشتباه نمی کند. باصره کاری را که می کند این است، می گوید من در فاصله چند میلیون فرسخی ستاره‌ای که در آسمان هست این مقدار می بینم. همه این قیود را نفس باید حفظ بکنه تا اشتباه نکنه. اگر این قیود را، این مسافت ها را که بعضی یرجعو الی المحمول، بعضی یرجعو الی الموضوع، اینها را اسقاط بکند، بگوید الکوکبو کذا، البته اشتباه میکند، بگوید ستاره اینقدری است. این عقل و ذهن است که امانت رو حفظ نکرد و اشتباه کرد. نه باصره. باصره اگر ستاره را در دورم همونقدر ببیند که در نزدیک میاد، دیگه باصره نیست. باصره وقتی باصره سالم است که به مقدار زاویه دید خبر بدهد، حضور برقرار کند. اگر این حضور را که علم حضوری است نفس خواست تبدیل بکند به علم حصولی، از همه زوایاش باید مفهوم بگیرد، نه اینکه یک گوشه رها کند، یک گوشه رو بگیرد، بعد بگوید که ستاره اینقدر است، بعد به معلوم بشه که اشتباه در آمده، بعد این اشتباه رو هم به حساب باصره بیاره، نه به حساب خودش. باصره میگوید این چوبی که در این آب فرو کردن، من او را منکسر میبینم. باید بگوید که اگر بین من و بین اون آب، در آب چوبی باشد با این شرایط جرم شفافی باشد، این چنین دیده می شود. این ابزار کار است. همین را که علم حضوری شد تبدیلش کردن به علم حصولی، با همه قیود اگر چنون چه محفوظ باشد، اشتباهی در کار نیست. فتحصله که اولا در علم حضوری خطا و ثواب راه ندارد، چون حکم نیست. و ثانیاً حکم مال ذهن است، نه مال باصره. باصره هرگز اشتباه نمی کند. این ذهن است که قیود موضوع را و قیود محمول را باید جمعاً حساب بکند و حکم بکند. بیش از این باصره دسترسی ندارد که این مقدار، این جورش را با این نحوش را علم حضوری برقرار میکند، نه غیر این. دست اگر سرد باشد در آب فاتر احساس برودت نمی کند. این ذهن است که اشتباه می کند، می گوید به اینکه این آب گرم نیست. اگر امانت ها را حفظ بکند، بگوید دستی که سرد است اگر در آب فاتر فرو رفت احساس حرارت نمی کند، احساس فتور نمی کند. این که الان در حدود 30 درجه حرارت دارد، این 30 درجه احساس نمی کند. این قیود رو باید رعایت بکند تا حکم بکند. حکم مال باصره نیست تا باصره اشتباه بکند. حکم مال ذهن است. حکم در محدود علم حضوری نیست، تو محدود علم حصولی است. اونجا که علم حضوری تبدیل می شود به علم حصولی، اونجا جای اشتباه است. مگر این مادی خودش را نمی یابد. این موجود مادی، این مارکسیست که میگوید کل موجود فهو مادیون، مگر این خودش نمییابد؟ منتها وقتی که میخواهد این یافت خودش را که علم حضوری است تبدیل بکند به علم حصولی، میگوید روح من مادی است. پس ما بگیم تو که اونجا حکم کردی، بعد معلوم شود که اشتباه کردی، یعنی علم حضوری اشتباه کرده. یا در انتقال از علم حضوری به علم حصولی امانت را رعایت نکرده، درست تبدیل نکرده. مگر شمای مرحوم صدر متعلیهین نمیپذیرید که نفس خود را و قوای خود را به علم حضوری مییابد؟ همین موجود مادی، همین انسان مادی، هم خود را و هم قوای خود را به علم حضوری مییابد. این اگر به تجردی که اوحدی رسیدن نرسد، در حد تجرد مثالی که هست، همین تجرد مثالی را او در مرحله انتقال علم حضوری به علم حصولی انکار میکند. میگوید نفس و قوای نفس و یافته ها به ادراک های نفس همه و همه مادی. این حکم او اشتباه است. وقتی علم حضوری را به علم حصولی تبدیل کرد، در این مرحله نتونست ترجمه بکند. یک ترجمان وقتی ترجمان خوبی است که سه امر را به خوبی بداند، اون منقول عنه را، اون منقول اله را و این رشته را. اگر یک کسی زبان خود را بلد نیست، این نمیتواند ترجمان خود باشد چون خود را نشناخت. این اگر گفت انسان، ادراک، نفس، قوای نفس همه و همه مادیان، چون این حکم اشتباه است، دلیل است بر آن که خود را به علم حضوری نشناخت، چون علم حضوری خطا بردار نیست. اصلا علم حضوری جای حکم نیست تا خطا و ثواب باشد. هر جا جای خطا و ثواب است، اونجا جای علم حصولی است. وقتی علم حضوری به علم حصولی تبدیل می شود، با اشتباه همراه است احیانا. باصرم این چنینه. ما اگر به علم حضوری با متن خارج ارتباط برقرار کردیم، اینجا که جای اشتباه نیست. وقتی میخواییم از علم حضوری به علم حصولی منتقل بشیم، اینجا گاهی سراسیمی میشیم، دست باچه میشیم، کم و زیاد میکنیم، گاهی قیود رعایت میکنیم، گاهی قیود رعایت نمیکنیم، میشه اشتباه. در این مرحله که علم حصولی شد، قیود موضوع علی ما هو علیه رعایت نشد، حدود محمول علی ما هو علیه رعایت نشد، محمول